اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در غدد درون ریز بدن مثل غده هیپوفیز در مغز، مثل غده تیروئید و پاراتیروئید در ناحیه گردن از جلو و دو طرف. تیروئید حالت بال پروانه ای داره، یه عدد 7 که زیر تیزی گلو بذاریم. یکی هم قده تیموس، هیپوفیز در مغز، تیروئید و پاراتیروئید در ناحیه گردن از طرف جلو زیر تیزی گردن که سیب آدم میگن، عدد 7 بذاریم، یا دکتران میگن حالت بال پروانه ای داره. سیرم نقاط ریزی دو طرف و اینها هست، میگم پاراتیروئید. سوم قده تیموس، مال جناق سینه، تیموس. چهارم قده فوق کلیه، فوق کلیوی. پنجم قده لوزالمعده، تو پرانتز بنویس پانکراس. ششم بیضه ها در مردان و پسران. هفتم تخمدان ها در زنان و دختران. باید دانست غدد درون ریز در بدن تولید هورمون هایی می کنند که این هورمون ها از طریق خون به سر تا سر بدن منتقل می گردند. این هورمون ها در تنظیم ترکیبات شیمیایی بدن کمک بسیاری می کنند. ما در ایران همکنون سال 1389 هجری شمسی می باشد 300 متخصص غدد داریم و 150 فوق تخصص غدد داریم. مثلا در مشهد دکتر محمد عباسی متخصص غدد و قلب مشهد بلوار معلم نزدیک تقاطع چمران، درمانگاه شهید چمران روبروی پمپ بنزین نبش بلوار دانشجو 16 است، یا دکتر وکیلی متخصص غدد اطفال، ول بچه هم بگیم بهتر، متخصص غدد اطفال مشهد خیابان دانشگاه خیابان کفایی. حالا بخوام واسه تون مثال بزنم، مثلا مثال، مثلا اگر سر خط نیستیم، مثلا اگر قده لوزالمعده که پانکراس هست نارسایی داشته باشد، که داروی شیمیایی پانکراتین تجویز می شود. پانکراتین تجویز می شود. یا مثلا قده فوق کلیوی که قدد کوچکی هستن، علیکم السلام، یا قده فوق کلیوی که قدد کوچکی هستند که در بالای کلیه ها قرار دارند. هر قده فوق کلیوی دو قسمت دارد: یک، قسمت خارجی یا کورتکس، دو، قسمت داخلی یا مدولا. از کورتکس که قسمت خارجی، هورمون هایی ترشح می شود، مانند آلدوسترون و کورتیزول، بازه زنبوری، کورتیزول که برای حیات انسان ضروری می باشد و در تنظیم آب و نمک بدن انسان نقش مهمی دارد. اگر قسمت خارجیه، علیکم السلام، قده فوق کلیوی کمکار شود، سبب ایجاد بیماری آدیسون می شود. و اگر قسمت خارجی یعنی کورتکس پرکار شود، باز سبب ایجاد بیماری کوشینگ می شود. نقطه بزنیم. از قسمت داخلی قدد فوق کلیوی، یعنی از مدولا، هورمون آدرنالین و نور آدرنالین ترشح می‌گردد، این دو تا هورمون که در مواقع خطر و اضطرار شخص وقتی که مستعصل میشی مستعصل میشی و یا خطر احساس میکنی حالت وحشت میگیری، این دو تا هورمون ترشح میشه. لذا حالت دفاعی یا حالت تهاجمی به خودت میگیری برای برطرف کردن این خطر یا عامل اضطرار. ترشح این دو هورمون آدرنالین و نور آدرنالین سبب افزایش ضربان قلب و بالا رفتن فشار خون در انسان می شود و انسان را در مقابله با عوامل خطر و اضطراب و همچنین استرس ها کمک می کند. بله بله ترجمه اسم اسم ترجمه اسم بودشن اسم به شما عرض شود که حالا مؤمنا تو بحث تهذیب نفس و اخلاق و عرفان عملی ما نیازمند برای مقابله، برای مقابله با خطرات عقیدتی، خطرات عقلی، استرس های ضد تمرکز انسان، تمرکز فکر باید داشته باشی، حالا ضد تمرکز. حالا مؤمنات چیه؟ ما باید استفاده کنیم مثلا از هوش، از فکر متمرکز، از عقل، از فوق عقل که عشق حلاله. یعنی چی عمو؟ حالا میخوام بگم یواش یواش بنویسین یادگاری. هوش سرشار، یه ویرگول بذار، درک موقعیت را به موقع شناسایی میکنه. این یک درک موقعیت ها. اگر هوش سرشار نباشه درک موقعیت نمی کنی. تصور فهمیدی؟ دیدی بعضی جفنگیات می بافن؟ نه داخل کشور، نه خارج کشور، نه آشنا به زمانه، نه مکانه، نه موقعیت شیعه میخوان ارزیابی کنن، نه ولایتو. میگه حاج آقا چرا خنگی عمل میکنه یا حرف میزن؟ بخاطر اینکه هوش سرشار نداره، درک موقعیت رو به موقع لحاظ نمیکنه، هم به خودش ضربه میزنه هم به دیگران. ما محتاج هوش سرشاره. دوم، فکر صحیح، یه ویرگول بذار، که نتیجه گیری صحیح از دریافت‌های درست که به سه گونه است. این دریافت های درستش به سه گونه است: الف، یا به وسیله محسوسات، ب، یا به وسیله معقولات، جیم، یا به هر دو وسیله. دوباره این جمله‌ای که نوشتی فکر کن، من میخوام حاج آقا فکر متمرکز خوبم رو از دست ندم، میگن پس باید فکر صحیحتو نگه داری، نذاری اختلاجات و خلجانات ذهنی بگیری، اختلالات روانی بگیری، آشفتگی های ذهنی بگیری. اگر میخوای فکر صحیحتو داشته باشی و استمرار ببخشی، باید نتیجه گیری صحیح از دریافتا داشته باشی. یعنی قوه مفکرت فعال باشه، یعنی سی پی یوی مغزت پردازش اطلاعاتت چی باشه؟ فعال باشه. ایست نباید داشته باشه. حالا این نتیجه گیری صحیح از دریافتای درسته، این دریافتای درسته باید درست کار کنه. ابزارش چه محسوسات پنجگانه، چه معقولات پنجگانه، چه هر دو. حالا سومی جیم، شماره یک هوش سرشار، دو فکر صحیح، سه عقل کاربردی. یه ویرگول بذار، سه عقل کاربردی، یه ویرگول بذار، که سنجش واقعی و بجا دارد در انجام کار شایسته و صالح و بر. اینا با هم فرق میکنه. مثلا وقتی میگم شایسته، یعنی مطلوب عقلت، مطلوب خدا، مطلوب ولایت. وقتی میگم صالح، یعنی عمل خوب متناسب، قبلا توضیح دادم. وقتی میگم بر، یعنی عمل نیک، عمل بر این عمل نیک، کار به تناسبش نداری، قبلا توضیح دادم. خب حالا این عقل کاربردی سنجشش واقعی و بجاست در انجام این سه مورد، درست آقا؟ لذا تو روایات داریم، یک گیومه جلوش بکش، لذا تو روایات داریم من وحد الله و عبده، وحده با حجیمی ها، من وحد الله و عبده، هر کسی که خدا را عبادت کنه از باب توحید، توحید در همه مراتب ها، چه توحید اعتقادی، چه توحید صفاتی، چه توحید افعالی. حالا این افعالی هاش خیلی ها لنگ میزنن، تصاف فهمیدی همه جور؟ حالا من وحد الله در هر سه مرتبه توحید، حالا چی؟ و عبده، و عبادت خدا کنه، اینجا میشه چی عمو؟ عقلت رو فعال کاربردی حفظ کردی. چرا؟ چون مرکز این عقل قلب سلیمه و قلب المؤمن عرش الرحمن. خب معلوم شد آقا چی شد؟ این ست. حالا بیاییم سر معصومین و امامای عادل، بیاییم سر خط امام حی منتظر، یه ویرگول بذار، امام حق است، امام حق است که دولت حق، تو پرانتز بنویس، تو پرانتز جلوش بنویس، دولت کریمه، پرانتز ببند، که دولت حق دارد. من دارم جوابای علمی میدم به جفنگیات بعضیا، میگن دولت مهدی باور و فلان پشمدان اختشاش اعتقادی درست میگن، دارم جواب علمی میدم. روزای قبل دلیلمون اسکاتی بود، الان جوابمون چیه؟ حلیه. حساب فهمیدین؟ پس یه بار دیگه خط تون بخون، امام حی منتظر امام حق است، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یا فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهل امنه، که میخونی که دولت حق دارد به اراده خدا، به اراده خدا، یه ویرگول بذار، ظهور میکند. این این تیکش خیلی مهمه، نه به خواست من تو، نه به خواست خودش، به اراده خدا ظهور میکنه. این تیکش معلوم شد آقا؟ پرانتز باز. لذا وقت و زمان ظهور را نه معصوم میداند، یعنی اراده دانستن نکرده. اینم به خاطر اینکه ازا ارادو علمو، گرفتین آقا چی شد؟ چون وقت قیامت کبرا و وقت قیامت صغرا از غیبه، معصوم این قسمت ها اراده دانستن نکرده. تقون روایات که ازا ارادو علمو، و نه مردم می دانند، پرانتز ببند، اینم اعتقادات شیعه رو میگم ها، چی شد مؤمنان ها؟ پس امام حی منتظر حق سجاش درست جا الحق و زرق البات، دولت حق دولت کریمه است، اینم دوتا. سوم وقت و زمان ظهور هیچ کی نمیدونه، نه خود آقا میدونه نه مردم. اراده خدا هر وقت تعلق به ظهور گرفت حضرت ظهور میکنه. نکرده دیگه، ما هم اینقدر روایت میدونیم، معصوم اراده دانستن نکرده، تمام شده که بقیهش نمیدونیم. هم نقطه بزن یه سر خط، معصوم علیه السلام همیشه به اذن خدا، یه ویرگول بذار، حضور دارد و حاضر است، ولی ظهور ظاهری، پرانتز باز، که همگان بشناسند، پرانتز بسته، نکرده که مردم تشخیص بدهند. این دو خطی که نمیشتی معنی شد چی شد؟ معصوم همیشه به اذن خدا حی حاضر حضور داره، حالا من کور دلم نفهمم به من چه؟ معصوم که گناهی نکرد، یه خنگی خودمه. گرچه ظهور ظاهری نکرده که از عرب و عجم و شیعه و سنی و کافر و غیر کافر همه بشناسنش ببیننش با همین چشم ظاهری، یا صداش بشنون با همین گوش ظاهری، ولی معصوم واقعا حضور داره، حاضره، تو پر مر بیابون نیست، اما تو همین بین مردم رفت آمد داره. اینقدر روایات داریم و این بازارهای شما شیعه رفت آمد داره، جلساتون رفت آمد داره. پس ها فهمیدید مؤمنات چی گفتن؟ حالا بیاییم سر خط. از جهتی ظهور حضرت، یه ویرگول بذار، حصولی است، پرانتز باز، یعنی به اراده خدا بستگی دارد، پرانتز ببند، و از جهتی ظهور منجی واقعی که حضرت امام زمانه، یه ویرگول بذار، تحصیلی است، یعنی پرانتز باز، یعنی به ازدیاد عقل مردم و ازدیاد ظرفیت و استعداد مردم بستگی دارد، گرچه تکمیل عقل به دست معصوم است، گرچه تکمیل عقل به دست معصوم است. پرانتز ببن. حالا همین دو خطی که نوشتی یعنی چی؟ ببین عمو جان، ما نمیگیم واجبات به گردن ما، بله واجبات همین عبادیه، بله، اما این واجبات عبادیه دو جوره، یه بار تحصیل خودش و تحصیل مقدماتش بر من واجبه، تحصیلش کسبش، مثل اینکه برم وضو بگیرم برای نماز یا خود نماز، یه بار دیگه نه، تحصیل واجب نیست، حصول شد حالا واجب مناسک حج، لذا استطاعت وجوبش حصولیه نه تحصیلی. حفظم دقت کنید، یه مثال عبادی زنم، ما که منکر فرائض نیستیم، منکر واجبات هم نیستیم، حالا میگیم این واجبات بعضیاش تحصیلیه بعضیاش حصولیه. حالا نسبت به امام زمان، کسایی که میگن امسال سال فرجم اگر ما بخواهیم، این حرف به ذاتهی غلطه. اگر ما بخواهیم چی همون؟ تو چی کاره عالمی؟ معصوم هم بخواد نمیشه، بستگی به اراده خدا داره، پس وجوبش حصولیه. درست شد آقا چی گفتن؟ از جهتی تحصیلیه، شماره دو، یعنی مردم از جمله گوینده باید عقلشون رو بالا ببرن، ظرفیت و استعدادشون رو بالا ببرن، ذریب ترک حرام ها رو بالا ببرن که حرام ها رو ترک کنن، ذریب اطاعت ها و تبعیت و عمل صالح و کارهای خیر رو بالا ببرن، یعنی آمادگی لازم داشته باشن برای تشریف فرمایی معصوم. اینم که خود قرآن فرموده در آیه اول سوره نحل، بسم الله الرحمن الرحیم، اتا امر الله فلا تستعجله، امر خدا نزدیک شده، عجله در امر خدا نکنید. روایات میگه امر فرج امام زمان نزدیک شده، عجله در ظهور نکنید. جالب اینه تو روایاتش یه دارین مثل شیعیان اثنا عشری، مثل نحله، مثل زنبور عسله. زنبور عسلی که نگاه میکنی همشون با هم، همشون یک کار جمعی میکنن، همشون یک مدیریت متمرکز دارن، همشون قانع. هر زنبور عسلی در کل عمرش نزدیک 3 کیلو عسل تولید میکنه، ولی کمتر از 3 قطره عسل میخوره. از این قانعتر موجودی پیدا کردی؟ من به جایزه میدم. بهترین غذا تولید میکنه با بیشترین امتیاز، ولی کمترین مصرف داره. حالا تو روایات شیعه چی میگه عمو جون؟ میگه مثل شیعیان ما مثل زنبور و عسله. گوش خودم تا بده، زیادی از زنبور و عسل کمتر نباش. ببین همشون کار جمعی سعی دارن، از یک مدیریت متمرکز اطاعت میکنن، زنبور عسل ملکه داره. آی مسلمونا، ملکه اسلام کیه؟ ملکه اسلام حضرت فاطمه زهرا، این ملکه اسلامه. مسلمون اگر بخواد با فهم و شعور باشه، فکرش متمرکز باشه، عقلش فعال کاربردی باشه، همه باید وحدت پیرامون ولایت فاطمه داشته باشن. تا وحدت پیرامون رسالت و ولایت 12 امام معنا بده. یادتون باشه چی گفتم ها؟ مسئله شیعیان ما مسئله نحل، زنبور و عسل. آیا این شیعیان نباید مدیریت متمرکز ولایت فاطمی رو پذیرا باشن؟ حالا این فرمایش حضرت زهرا که خدا ولایت رو در جامعه قرار داده، امانن من الفرقه، امنیت فردی و اجتماعی و امنیت مرزهای عقیدتی بصیرتی فکری با وحدت پیرامون ولایت حضرت زهرا و محققه. خب این دو خط معلوم شد مؤمنا. بعد اون تیکه آخر که گفتم تو پرانتز گفتم وقتی که ازدیاد عقل مردم شد، استعداد و ظرفیت، حالا زمینه ظهور است، بازم به اراده خدا بستگی دارم. پس رعیت امت باید کار خودش کنه، خدا هم کار خودش میکنه. اون آخرش گفتم گرچه تکمیل عقل به دست معصومه، اینم روایات داریم که بعد از ظهور حضرت دست ولاییش میداره امام زمان، دست ولاییش میداره. کمولت عقولهم على رؤوس الاشهاد، کمولت عقولهم، عقل مردم کامل میشه. این منظورم اونها ها تکمیل این عقل بعد از ظهوره. خب معلوم شد آقا تو پرانتز. اینا حالا شما زود سرچ کنی با کامپیوتر جستجو میاد، من دیگه اینا رو هاجو بله بله کمولت عقولهم هم. هم کتاب منجی ظهور هست، هم مهدی منتظر هست، تو بحار هست، خیلی جا. من حفظی دیگه اینا رو مؤمناتون تون نوشتم. حالا دو سه کلمه دیگه هم بنویسیم، همینه که از خارج تون تون گفتم، حالا از رو بنویسیم. لذا آیه اول سوره نحل بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلو، روایت ذیل اینو مؤمنا میتونی از کتاب قاطع البیان، قاطع البیان با ت دست دار عین، قاطع البیان شیخ فضل الله عابدی، پدر شهید هم است، زمانش یه بار چاپ شد 1000 نسخه تو جمهوری اسلامی، پسرش تو جبهه شهید شد. آیت الله زو نجفی معاشی قوم هم تقریزیه داره. حالا 200 خورده یا 300 خورده آیه آورده که تعویلش امام زمانه اشیه و سنی. حالا اینجا هم همجور من تو خونه یه نسخه دارم، صفحش نیالا یادم نیست، حفظی نمیشتم. یعنی بدون آمادگی لازم نگید امام زمان بیاد و عجله در ظهور کنید. پرانتز باز. یعنی یک، بدون بکارگیری عقل غیر مشوب به اوهام و خیالات، دو، بدون بکارگیری علم و یقین، سه، بدون عمل بر و عمل صالح و عمل خالص. پرانتز ببن دوباره آیه رو بخون. اتا امر الله فلا تستعجلو، عجله در امر خدا در ظهور امام زمان نکن بدون آمادگی لازم. بدون آمادگی لازم یعنی چی؟ یعنی این ستا در تو یا در جامعه نباشه اصلا چه امام زمان بیاد که سر خدا رو ببین ببریم مثل 11 معصوم دیگه شهیدش کنیم؟ یا یعنی اینکه گردن خود دم تیغ بره چه امام زمان بیاد که با کسی شوخی نداره، حکم اولی اسلام میخواد اجرا کنه دیگه، زمان تقیه نیست که. خب معلوم شد مؤمنا. بله هم آیه اولش همونجا. حالا مؤمنایی که هم گوش خودم تا بده، هر کسی محبت به هر چیزی داره. امام رضای رؤوف فرمود حتی اگر محبت انسان به این سنگ باشه، فرض کن این سنگ، اگر محبت انسان به این سنگ هم باشه، روز قیامت با همین حجر محشور میشه. چقدر باید مؤمنا مواظب باشیم محبتمون به چی تعلق میگیره. تو روایت داریم از امام رضای رؤوف علیه السلام، اگر آدم محبت به هر چیزی داشته باشه با همون چیز محشور میشه. علیکم السلام، خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید.
شما بشین جهت باشین. خوش آمدید. خیلی ممنون. بفرمایید. سلامت باشین. بخشین.
این چند کلمه رو بخونم با اجازه شما. لذا مؤمنا تو روایات شیعه ما رو موعظه میکنه. یک فرمایش از امام رضا خوندم، بعد میگه آخرین چیزی که از دل یک فرد صالح، یه انسان صالح بیرون میره، محبت به اون چیز حب جاه و مقامه. آخر و ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاه، آخر ما یخرج من قلوب الصالحین حب الجاه، آخرین چیزی که از دلهای صالحین بیرون میره حب مقام و ریاسته. ایوسه چی گفت آخر؟ کنار آخر حاشیه بزن، چون شخص رو به تکامل ذکر، فکر و عقل رفته. همین کلمه که گفتم یعنی چی؟ این ذکرش از ذکر لسانی اومد به ذکر عقلی. خب از ذکر لسانی مثلا میگم سبحان الله سبحان الله، حالا هم میگم سبحان الله سبحان الله، ولی فکر متمرکزم باز چیه؟ تفکرش در مدار ولایت. فلا یتفکرون، ولایت خدا و رسول و معصومه. حالا فکر متمرکز مطلوبه، چون فکر خوبه. بعد دوباره مؤمن، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب سلیمش رو حفظ کرده، علاوه بر ذکر لسانی و ذکر فکر متمرکز ذکر قلب سلیم داره، یعنی عقل فعال کاربردیش رو به تکامل، عقلش مسکوت نیست، مزمحل نیست، زنگار نگرفت. حالا این شد رشد عقلی با حفظ قلب سلیم، مراتب داره. لذا تو روایات شیعه داریم درجات بهش به درجات عقله، نه عقل مسکوت، عقل فعالی که رشد کرده. دیدی مؤمنا ایستتا باید رشد کنه، ذکرت بشه ذکر شرعی ولو لسانیه، ولی به جا و به موقع باشه، فکر خوبت متمرکز باشه و رشد یافته باشه، عقل کاربردیت هم رشد یافته باشه با حفظ قلب سلیمه. حالا حب مقام از دلت میره بیرون. آخرین چیزی ها که محبتش به او، که محبت به غیر خداست، از دلت بره بیرون، حب صندلی و ریاسته، حب مقامه. لذا تو روایاتش یه داریم اگر کسی یه پستی مقامی صندلی گیرش اومد، اگر شما باهاش برخورد کردی، یک دهمه، یک عشره، یک دهمه تواضع قبلش داشت، بازم آدم خوبیه. به این صندلی چه به روز آدم میاره، چه به عقلش، چه به فکرش، چه به ذکرش. نمیدونم گرفتن چی شد. میگه فرد حالا که یه پست و صندلی گیرش اومد، اگر یک دهم تواضع قبلش داشته باشه بازم آدم خوبیه. خیلی سخته مؤمنا، یه چقدر تعذیب نفس اینجا میخواد. کسی بخواد در خدمت مؤمنین و مؤمنات باشه، در خدمت ولایت باشه، یا فاطمی زندگی کنه و فاطمی محشور بشه و خطاب عین الفاطمیون روز قیامت او رو بگیر. این دو سه خط دیگه التماس دعا مباحث تمام. این دو سه خط هم بنویسیم مؤمنان. هر سر خط حرکت و جنبش عقل، حرکت و جنبش عقل. یک، گاهی در قالب ظرف یه ویرگول بذار، مفهوم یه ویرگول بذار، حدود یه ویرگول بذار، مصداق است. دیدی چیش رو؟ حرکت و جنبش عقل در قالبه، حالا ظرف باشه، مثلا ظرف تصور، ظرف ذهن، قالب آیین نگارش، قالب گفتاری، حالا چی دوست داری. مفهوم که معلومه برداشت دیگه، حدود که تو منطق میخونی، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، عرض خاص و عام با هم، اینو در قالب تعاریف دیگه، تو قالب. مصداق هم که چی عمو؟ فرد دیگه، به هر مصداقی با مصداق دیگه قسیم همه، حتی اگر تحت لوای کلی متواتی باشه، مثلا انسان کلی متواتی، این هم همه افراد انسانی، ولی هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه. جسمن، روانن، روحن، به طریق اولا شعورن، درکن، فهمن، فکرن، عقلن، فرق میکنه. پس هر فردی با فرد دیگه چی عمو جان؟ قسیم همه، زده همه. حرف هم میگیرین چی میگن؟ چنان جسم ها فهم کنه، بنا نهو، چطور سر انگشت ها فهم کنه، هر کسی هم مسئول عمل خودشه. خواستن این تیکه اول خوب تصور شد. حرکت و جنبش عقل گاهی در قالب ظرف، پس محدوده، پس ضعیفه، خلق الانسان ضعیف. حالا شماره دو، و گاهی در غیر قالب است، به اصطلاح عرفان نظری و عملی، این شماره دو رها، به آن طائر، طائر با ت دست دار، طائر قدسی گویند، یعنی ظهور عقل کل، یعنی دریای بیکرانه است، یعنی فنای معرفتی که ساحل ندارد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. هر چیزی روی زمین و زمین، همه چی ما سوى الله فانی میشه مگر وجه ربك. وجه ربك کیه؟ چهارده معصوم. این چهارده معصومین واقعا فنای معرفتی دارن، چه دو بزرگوار باشن، مرج البحرین یلتقیان، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. بحر علی امیر المؤمنین علیه السلام و بحر فاطمه و تبادل نور، لؤلؤ و مرجان، امام حسن مجتبی و امام حسین. حسن بحر تصور کنه، یا این بقیه مؤمنا دیگه ریز میزه عرفانه، هر بزرگواری که هستن مصداق بارز فنای معرفتی کیه؟ معصومینه. بقیه هر کسی در حد خودش میتونه فنای معرفتی داشته باشه، مثل استکان در حد خودش میتونه ظرف آب باشه، لیوان در حد خودش، پارچ در حد خودش، وان استخ در حد خودش، اما دریای بیکرانه که علمش لدنیه خزان علمه، علم و حکمت از خدا میگیره، فنای معرفتی او واقعا داره. تعبیر این چند تا آیه قرآن هم با روایات اوستون گفتم، با روایات. حالا بیاین سر خط مؤمنا، دو خط دیگه التماس دعا. ذکر شرعی و عقل غیر مشوب به اوهام و خیالات، یه ویرگول بذار، از شؤون عقل است، از شؤون عقل است. عقلی که حرکت داره، جنبش داره، رو به تکامله. انسان کامل، عقل کامل روی زمین کیه؟ امام معصوم. من و شما رو به رشد عقلیم اگر تو مدار ولایت باشیم. یه خط دیگه هم مؤمنا یادگاری، دوباره سر خط. عقل کل یه ویرگول بذار، شأنی از شهود حق و علم حق است. خب معلوم شد آقا کی حق؟ خدا. حالا همون خدایی که حقه، لا شریک له، لا مثل له، درست آقا؟ همون خدا خالق هم هست، رب الارباب هم هست، رازق هم هست. حالا شما عقلا سوال میکنم، اول ما خلق الله، علم، عقل، همجو بیا نور ولایت معصومین. پس هو انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید. راست میگه عموم، چون عقل کله، عقل کل شأنی از شهود حق و علم حقه، یعنی آینه تمام نمای صفات خدا، مظهر و مظهر صفات ثبوتی خدا کیه؟ معصوم، معصومی که عقل کله، از خودش نداره. کی بهش تفضل کرده به معصوم؟ خدا. درسته؟ تصور کنید چی شد؟ من فقط خواستم فعلا تصور کنید، بعدا روش فکر کنید. حالا هر کسی که توسلش به چارده معصوم قوی باشه، نیتش خالص باشه، عمل صالحش مستمر باشه، هم ذکر لسانی داره، هم ذکر فکری داره، هم ذکر عقلی. حالا تو سلسله تکامل عقلی است، به مقدار خودش میتونه فناء معرفتی داشته باشه، تجریدن از منیت، از خود دیدن و از ماسو الله دیدن، میاد تو مدار ولایت از طریق چهارده معصوم به خدا میرسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. درسته.